با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به روخوانی آخرین داستان از کتاب داستان‌های دلنگیز ادبیات فارسی نوشته خانم دکتر زهرا کیا خانلری خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله 15 تا از این داستان‌ها رو خوندیم، رسیدیم به آخرین داستان که امیدوارم امروز تموم بشه، داستان نه منظر. با اجازتون شروع کنم.
خواهش می‌کنم.
ممنون. این داستان از جمله افسانه‌هایی است که در طی قرن‌ها نقالان ایرانی در مراکز اجتماع و قهوه‌خانه‌ها برای مردم بیان می‌کردند و شنیدن این نقل‌ها یکی از مهمترین سرگرمی‌های مردم این مرز و بوم بود. داستان نه منظر از روی یک نسخه خطی که در قرن نهم نوشته شده است نقل می‌گردد. در شهر دربند پادشاهی بود گرگین نام، دادگستر بود و رعیت پرور. در زمانش ولایت‌ها آبادان بود و مردمان به آسودگی می‌زیستند. اندوهی نداشت جز اندوه فرزند. پس از نذرها و دعاها به داشتن فرزند امیدوار شد. از قضا روزی شاه به شکار رفته بود، گرازی به او حمله کرد و زخمی کاری بر او زد که از آن نجات نیافت. اما پیش از مرگ دو وزیر خود را به نام فارس بهرام و فرخ بهزاد نزد خود خواند و گفت: مرا فرزندی در راه است که چون متولد شود، اگر پسر باشد در بزرگی به تخت بنشیند، وگرنه فرخ بهزاد که به عقل و دانش برتری دارد جانشین من خواهد بود و همچنان پادشاهی کند. ایشان پذیرفتند و پس از مرگ شاه آیین عزاداری برقرار کرد. ارکان دولت فرخ بهزاد را بر تخت نشاندند و خطبه و سکه به نام او کردند. فرخ بهزاد به داد و عدل پرداخت، اما روزی با خود اندیشید: اگر فرزند شاه به دنیا آید و پسر باشد، به موجب وصیت شاه گرگین باید پادشاه شود و من نوکری او بپذیرم. بهتران است که با کشتن مادر از تولد فرزند شاه جلوگیری کنم. پس فارس بهرام را خواست و این راز را با او در میان گذاشت. فارس بهرام اگرچه در دل راضی نبود، اما ناچار پذیرفت و زن را با غلامان محرمی همراه کرد تا به جایی دور ببرند و هلاکش کنند. چون شب شد از شهر بیرون آمدند و به نیستانی رسیدند. غلامان زن را هلاک کردند و بازگشتند. فارس بهرام آنها را گذاشت و خود به نیستان رفت. زن را کشته دید، اما پسری از او متولد شده بود که می گریست. دل فارس بهرام به درد آمد و بر او رحم کرد. پیراهن مادر را پاره کرد و به طفل پیچید و شرح حال پسر را بر کاغذی نوشت و چند تکه جواهر که همراه داشت بر گردنش آویخت و دور شد. اما دید دو شیر نر و ماده بر غلامان حمله کرده، آنها را خوردند و به نیستان برگشتند. شیر نر کشته زن را خورد، اما در دل شیر ماده شفقتی نسبت به کودک پیدا شد و چون آبستن بود پستان پرشیر خود را در دهان پسر گذاشت و پس از زاییدن پسر را با دو فرزند خود شیر می داد و خدا خواست که پسر به این ترتیب زنده بماند. پسر شیر شیر می خورد و بزرگ می شد و گاهی بر پشت شیران سوار می گشت. اما در شهر بغداد بازرگانی بود خواجه اسد نام با مال و غلامان بسیار. روزی به قصد تجارت حرکت کرد. نزدیک نیستان رسید. مرغزار با صفایی دید. با غلامان فرود آمد. غلامان به رسم شکار به نیستان آمدند. شیر یکی از آنها را خورد. دیگران پیش خواجه اسد رفتند و واقعه را بیان کردند. خواجه اسد با کسان خود رفت، شیر نر و دو بچه شیر را کشتند و پسر را برگرفتند. پسر خود را به جانب شیر ماده می کشید و آنها او را نگاه می داشتند. خواجه اسد چون گردن بند را دید، گشود و جواهرها را برداشت و نامه را خواند و از چگونگی حال آگاه شد. پسر را به کنیزکی سپرد تا محافظت نماید، اما شیر ماده مدتی از پس ایشان می دوید. ایشان شیر را هم محافظت کردند و از آنجا روان شدند. چون به شهر رسیدند، شیر ماده به جای خود بازگشت. خواجه اسد پسر را شیرزاد نام کرد و او را به زن خود که فرزندی نداشت سپرد. زن به تربیت او همت گماشت. چون شیرزاد 5 ساله شد، به خواندن پرداخت و با ذهن خوب و هوش فراوان که داشت، به زودی بسیار چیزها آموخت. به تیراندازی و سواری و چوگان باختن و شمشیر زدن علاقه تام پیدا کرد و چون به حد بلوغ رسید بسیار آراسته گشت. اما فرخ بهزاد که از کشته شدن زن و پسر پادشاه آسود خاطر گشته و با خیال راحت به پادشاهی پرداخته بود، صاحب دختری شد که او را گلشاد نام نهاد. دایه ها گرفت که در پرستاریش بکوشند. دختر کم کم بزرگ می شد و هنرها می آموخت. خاصه به علم نجوم علاقمند شد و در آن علم اطلاع کامل یافت. فرخ بهزاد خواست برای دختر کاخی بسازد. مهندسی دانا از ولایت چین آوردند و در موضعی بسیار خوش هوا یک فرسنگ در یک فرسنگ باقی ترتیب داد که آن را باغ فردوس نام نهادند و در آن کوشکی ساختند و در آنها 9 منظر نهادند. هر منظر به طالع کوکبی از کواکب، کوشک اول به طالع قمر، دوم به طالع عطارد، سوم به طالع زهره، چهارم به طالع آفتاب، پنجم به طالع مریخ، ششم به طالع مشتری، هفتم به طالع زحل، هشتم به طالع کواکب ثابته، نهم به طالع فلک الافلاک. چون گلشاد بزرگ شد، پدر باغ فردوس و آن کوشک را به او واگذاشت. او در آنجا قرار گرفت و شب و روز را به رعایت حکمت و نجوم در منظری مناسب به سر می برد. هر 3 روز یک بار به اتفاق کنیزکان سوار می شد و به شکار و گشت بیرون می رفت. اما روزی عده‌ای از بازرگانان در خانه خواجه اسد بازرگان گرد آمده بودند و از باغ فردوس و 9 منظر چیزها نقل می کردند. شیرزاد که با دقت گوش می کرد، به فکر افتاد که از آن باغ دیدن کند. از خواجه اسد خواست که او را به تماشای آن قصر ببرد. خواجه اسد پذیرفت و به رسم تجارت به جانب شهر درمند روی آوردند. چون نزدیک شهر رسیدند، در مرغزاری خوش و با صفا فرود آمدند تا خستگی از تن بدر کنند. شیرزاد به عزم شکار سوار شد. گلشاد نیز از سوی دیگر با کنیزکان به گشت و شکار آمد. در راه به هم برخوردند. گلشاد خواجه سرای خود را فرستاد تا حال آن جماعت و پسر را معلوم گرداند. خواجه سرا چون به پسر رسید، از حسن و جمال او در شگفت ماند. سلام کرد و از حال و وضع ایشان پرسید. خود نیز حال گلشاد و قصر 9 منظر را چنان که بود بیان کرد. و چون نزد گلشاد برگشت، جمال پسر را چنان وصف کرد که گلشاد یک بار دل به او باخت. و چون به کاخ برگشت، تا شب خیال او را از سر به در نمی کرد و با کسی سخن نمی گفت. از این جانب شیرزاد نیز در هوای دختر غمگین و همه شب در فکر بود. چون روز شد، گلشاد با کنیزکان روی به صحرا نهاد و فرمود تا خیمه زدند و ساقیان سیمندام باده ها را به گردش آوردند و خود همچنان چشم به صحرا دوخته بود تا چشمش به شیرزاد افتاد که برای شکار در آن حوالی سیر می کرد. فوراً 2 خواجه‌سرای خود را به نام خالص و مخلص فرستاد تا پسر را به نزدش آورند. شیرزاد گلشاد را دید که چون ماه تابان بر تختی نشسته است و گلشاد هم شیرزاد را چون آفتاب درخشان یافت و در کنار هم نشستند و با هم حکایت ها گفتند و از دیدار یک دیگر لذت بردند. گلشاد شیرزاد را به کاخ نه منظر برد و او را در آن گردش داد. شیرزاد از زیبایی آن عمارت حیران شد. پس مجلسی آراستند و به عیش و نوش پرداختند. باغبان که به گلشاد تعلق خاطری پیدا کرده بود از روی حسد مصمم گشت که شاه را خبر کند. پس با شتاب نزد فرخ بهزاد آمد و حال جوان و عیش و نوش او را با دختر به تفصیل باز گفت. شاه در خشم شد و بهادران را خبر کرد که همراه باغبان بروند و پسر را دست بسته نزد او بیاورند. ایشان روی به باغ نهادند و شیرزاد و گلشاد را دیدند که در کنار هم نشسته و به عشرت مشغولند. همین که چشم گلشاد به ایشان افتاد آشفته گشت و خواست تا شیرزاد را پنهان کند، اما شیرزاد از این سخن در خشم شد و گفت برایش اسلحه آوردند و گلشاد را به منزل دیگر فرستاد و خود بر بهادران تاخت و بسیاری از آنها را کشت. آنها که جان به سلامت در بردند نزد شاه رفتند و خبر بردند. فرخ بهزاد مضطرب گشت و فارس بهرام را طلبید و فرمود تا 1000 مرد جلد مسلح حاضر شدند و روی به باغ فردوس نهادند. شیرزاد با ایشان روبرو شد و عده‌ای را به خاک و خون کشید و عاقبت به فرمان شاه 20 مرد ناگهان کمند انداختند و سر و گردن و تن او را در کمند پیچیدند و او به کشاکش و جدل با ایشان مشغول گشت. اما خواجه اسد که از بازگشتن شیرزاد غمناک شده بود بامداد با 300 سوار جنگی در طلب شیرزاد به راه افتاد. اتفاقا در همان هنگام که شیرزاد به جدال مشغول بود با آنجا رسید و آن حال مشاهده کرد. یک بار حمله کردند و کمندندازان را کشتند و شیرزاد را خلاصی بخشیدند و با لشکر بسیار به کسان فرخ بهزاد تاختند. شکست بر لشکر فرخ بهزاد افتاد و روی به هزیمت نهادند و به شهر در آمدند و دروازه ها را محکم بستند. خواجه اسد به کاخ بازگشت و جواهر و اقمشه بسیار به گلشاد هدیه کرد، اما فرخ بهزاد که از شکست غمناک بود فارس بهرام وزیر خود را خواند و او را به رسالت نزد شیرزاد فرستاد تا او را از در انقیاد به حضور آورد. فارس بهرام به باغ فردوس آمد. خواجه اسد چون او را شناخت و دانست که از طرف شاه رسالت دارد تا شیرزاد و پدرش را به درگاه ببرد از او پرسید این پسر را نمی شناسی؟ گفت پسر شماست. خواجه اسد پرده از کار برداشت و گفت خیر، پسر من نیست، پسر شاه گرگین است. و پس از آن احوال را از ابتداء تولد پسر و بزرگ شدن او با شیر شیر و آوردن او به خانه و تربیت او همه را یکایک شرح داد. آنگاه نامه و جواهری را که به گردن پسر بسته بود به او نشان داد. فارس بهرام شناخت و گریان شد. شیرزاد را حاضر کردند. فارس بهرام به پای او افتاد و زاری ها کرد. خواجه اسد شیرزاد را هم از حقیقت حال آگاه ساخت. فارس بهرام به بارگاه رفت و چگونگی حال را چنان که شنیده بود برای فرخ بهزاد شرح داد و گفت او تاج و تخت می خواهد و خون مادر را ادعا می کند. درباریان که از حقیقت امر آگاه گشتند همه به جانب شیرزاد میل کردند. فرخ بهزاد صلاح در آن دید که کشور را به او سپارد. سرانجام کس فرستادند و از شیرزاد خواستند تا از سر گناه فرخ بهزاد بگذرد تا تاج و تخت به او بسپارند. فارس بهرام و خواجه اسد و کلانتران پیغام گذاردند. شیرزاد ابتدا تندی کرد، اما پس از درخواست بسیار ظاهراً از سر جرم فرخ بهزاد درگذشت. آنگاه او را به شهر بردند و کلید شهر و خزائن همه را به او سپردند و خطبه و سکه به نام او کردند و شهر و مملکت به او سپردند. گلشاد که در نجوم دست داشت در ساعت سعد شیرزاد را بر تخت نشاند. شیرزاد به عدل و داد پرداخت چنان که همه مردم خواهان او شدند و برای درازی عمرش دعا کردند، اما او همچنان در خیال مادر بود و هرگاه فرخ بهزاد را می دید و حکایت مادر را بیاد می آورد خشم بر او دست می یافت. تا روزی که طاقت نیاورد و فرمود او را گرفتند و در بند کردند و به زندان فرستادند. آنگاه خواجه اسد را در شهر گذاشت و خود با گلشاد به باغ فردوس و کاخ نه منظر رفت. در منظر قمر منزل کردند و به عیش و نوش پرداختند. پس به دختر گفت تو میدانی که پدرت مادر مرا بیگناه کشته است و به حکم شرع باید او را به قصاص برسانم. دختر که در نجوم دست داشت طالع پدر را دید و دانست که تا 9 روز در طالع او قرانی است که اگر دفع شود کارها نیکو می گردد. صلاح در آن دید تا 9 روز شاه را سرگرم کند و از فکر کشتن پدر منصرف گرداند. پس گفت این منظر که در آن نشسته ایم موافق فلک قمر است و سیر او در عیاران و جاسوسان اثر دارد، چنانچه اختر عیار که دختر پادشاه را به عیاری برد چه دید و چه بر سرش گذشت و چون این حکایت کرد که شاه روم دختری داشت بسیار زیبا به نام ماه منظر که آوازه جمالش عالمگیر شده بود. در آن شهر عیاری بود به نام اختر. روزی که دختر پادشاه بر بام قصر با کنیزکان به تفریح پرداخته بود، عیار بر بام بازار او را دید و چنان عاشق جمالش گشت که بر بالای بام باله و حیران ماند و با حسرت قرین گشت. چون شب شد با خود اندیشید که برود و بر بام قصر پادشاه کمند اندازد. شب به بام قصر برآمد ولی پاسبانان بیدار بودند و به نوبت پاس می دادند و کار میسر نشد. هر شب می رفت و همچنان غمگین و متفکر می ماند و موفق نمی شد تا اینکه پسر پادشاه تبریز به خواستگاری دختر قیصر آمد. شهر را آیین بستند و از او استقبال کردند و جشن پرشوری برپا کردند. از قضا یکی از شبها که اختر عیار به گرد قصر گشت و کمند انداخت و بر بالای قصر آمد، خادمان و ملازمان همگی مست بودند و به خواب رفته بودند. اختر کمند در کنگره قصر بست و پایین آمد. دختر را دید بر بالای تخت در خواب بود. قدری داروی بیهوشی در دماغ او ریخت و او را برگرفت و با خود برد. همه شب راه رفت تا به دامنه کوهی رسید که غاری در آن بود. داخل غار شد و دختر را بر زمین نهاد. دختر به هوش آمد و خود را در جایی تاریک یافت. هر چه کنیزکان را صدا کرد جوابی نشنید. اختر عیار آتش افروخت و پیش آمد و سلام کرد و گفت که اختر عیارم و از آن روز که تو را بر بالای کوشک دیدم عاشق جمالت شدم. اکنون که به دستت آوردم اجازه بده تا در سلک بندگان تو باشم. دختر که خود را اسیر دید به فکر چاره افتاد و گفت من نیز از آن روز که تو را دیدم به تو مایل شدم، اما نتوانستم تو را ببینم. حال که دیدار دست داده بهتر است که از این غار تاریک به شهر برویم و باقی عمر را به خوشی بگذرانیم. اختر عیار این فکر را پسندید و گفت چنین کنیم. ماه منظر خود را به شکل مردان ساخت و با هم به راه افتادند و رو به ولایت حلب آوردند. چون به حوالی شهر رسیدند به رباطی فرود آمدند تا شب را در آنجا به سر برند. اختر عیار برای به دست آوردن طعام به شهر رفت و بامداد که دروازه را گشودند به شهر وارد گشت. از قضا در آن شب دشمنی به پادشاه حلب زخمی کاری زده بود که در آن بیم هلاک می رفت. اساسان و کسان پادشاه به جستجو پرداختند. ناگاه به اختر رسیدند و او را مرد قریب دیدند و گرفتند. همان وقت شخصی رومی رسید و گفت او را می شناسم، اختر عیار است. گرفتند و او را به زندان افکندند. پادشاه که حالش رو به خرابی گذاشت وصیت کرد که من فرزندی ندارم، پس از مرگ من بعد از 3 روز از شهر بیرون روید و همه مردم آنجا جمع شوید و سگ تازی مرا رها کنید، دامن هر کس را که گرفت او را بر خود شاه کنید. از سوی دیگر چون اختر عیار به رباط باز نگشت، دختر بیرون آمد و رو به شهر نهاد و منزل به منزل می ماند تا خستگی از تن بدر کند. از قضا بامداد همان روز که مردم بیرون شهر جمع شده بودند تا بر وفق وصیت شاه گذشته رفتار کنند، دختر به آنجا رسید. چون میان مردم آمد، سگ تازی دامنش را گرفت و کشید. مردم گردش جمع شدند و به موجب وصیت پادشاه او را بر تخت نشاندند و چون شاهزاده بود آیین سلطنت و داد می دانست. پس حکم کرد تا زندانیان را آزاد کنند. اختر عیار هم آزاد شد و یک سر به رباط رفت. چون دختر را ندید غمناک شد و به تفحص پرداخت. پدر و مادر دختر هم که او را ناپدید دیدند، به هر جانب کس فرستادند و تفحص کردند، اما خبری نیافتند. مهراسار که به خواستگاری دختر آمده بود با 100 غلام از شهر بیرون آمد و به جستجوی دختر و اختر عیار که از غیبتش آگاه شده بودند پرداخت. روزی در صحرا آهوی شکار کرد. در پای درختی درویشی دید، خرقه پوشیده. شاهزاده فرود آمد و نشست و با درویش به گفتگو مشغول شد. از هر طرف حکایت گفتند و آتش افروختند و آهو را کباب کردند و خوردند و خفتند. چون شاهزاده به خواب رفت، درویش که کسی جز اختر عیار نبود، داروی بیهوشی در بینی او ریخت و اسب و جامه و سلاح او را برگرفت و شاهزاده را دست بسته در درخت پنهان کرد و رفت. نوکران شاهزاده که از عقب می آمدند اسب را شناختند، درویش را گرفتند و چون از چگونگی حال آگاه شدند با او به طرف درخت آمدند. بند از دست و پای شاهزاده گشودند و دست و پای درویش را بسته به سوی حلب بردند. از قضا ماه منظر به قصد گشت و سیر بیرون آمده بود و مهر آثار را دید و شناخت. کس فرستاد و از حال آن جماعت جویا شد و دانست که ایشان به دنبال گمشده ای می گردند. فرمود تا ایشان را به شهر آوردند و پذیرایی بسیار نمودند. آنگاه ماه منظر با مهراسار و وزیران خلوتی کرد و اختر عیار را مجبور کرد تا شرح حال خود به تمامی باز گفت. پس ماه منظر خود را به ایشان شناساند و فرمود تا اختر عیار را بردار کردند و خود به عقد مهراسار در آمد و پادشاهی حلب به او داد. چون گلشاد این داستان را به اتمام رساند، شیرزاد بسیار لذت برد و آن روز کشتن فرخ بهزاد را موقوف کرد و به عیش و نوش پرداختند. روز دیگر به منظر عطارد آمدند و به شراب خوردن مشغول شدند. شیرزاد باز قصه مادر و فرخ بهزاد را به یاد آورد و کس فرستاد تا او را بیاورند و از بالای قصر به زیر اندازند. اما گلشاد که ظاهرا نزد شاه خود را تسلیم قضا و قدر کرده بود گفت: این منظر عطارد است و به شاعر و خطاط و رمال تعلق دارد و داستان رمالی را آغاز کرد که به دختر شاه بلخ رمل آموخت و در آن میان عاشق او گشت و چون از وصلش مایوس بود به صورت توتی در آمد و از طرف پسر خود به دختر پادشاه هدیه گردید. به این طریق هر شب با سحر و جادو دختر را به خواب می کرد و از او کام بر می گرفت. دختر بیان که از حقیقت امر اطلاعی داشته باشد مات و مبهوت مانده بود. از قضا پسر پادشاه مرو به خواستگاری دختر آمد و او را به ازدواج خود در آورد. دختر توتی را نیز با خود برد. توتی که دید دختر از وضع خود بسیار اندوهگین و شرمسار است، داماد را با سحر و جادو بست و ناتوانش ساخت. داماد که از کار خود متحیر و خجلت زده شده بود، به زن جادوگری پناه برد و از او چاره کار خواست. زن پس از دقت و کنجکاوی دانست که هر چه هست از توتی است. خود را به شکل گربه ای ساخت و جست و سر توتی را از تن جدا ساخت. همین که توتی کشته شد شکل آدمی یافت و دختر رمال را شناخت، اما برای آنکه رازش فاش نشود شب شوهر را مست و خراب کرد و کنیزکی را به شکل خود ساخت و به بستر فرستاد و در کنارش خواباند تا به این ترتیب رازش در پرده ماند. آن شب هم کشتن فرخ بهزاد موقوف شد. روز دیگر به منظر زهره در آمدند و باز شیرزاد قصد کشتن وزیر کرد، اما گلشاد گفت ای پادشاه، این منظر مقام زهره و جای عیش و عشرت است، نه جای خون کردن. پس داستان مطربی را به نام ناهید که بکر بود شهر داد که به دست پریان ناپدید شد و همه از او مایوس گشتند و در ماتمش سیاه پوشیدند، اما پس از مدتی بازگشت و از عالم پریان دو میوه آورد که هر کس از آن میخورد، اگر زن بود مرد میشد و اگر مرد بود زن. ناهید به ازدواج شاهزاده‌ای در آمد که عاشق او بود، پس یکی از آن میوه ها را به او خوراند و خود نیز از دیگری خورد، شوهر زن گشت و ناهید مرد. مدت ها به این طرز زندگی کردند، اما شوهر بسیار ملول و غمناک بود و روزگار را به تلخی و ناکامی می گذراند تا آنکه تضرع بسیار کرد و به خواب رفت. در خواب پیری را دید که او را از حقیقت امر آگاه کرد. چون بیدار شد مطابق نشانی پیر میوه را یافت و خورد و پنهانی به ناهید خوراند و به صورت اول در آمدند. شیرزاد بسیار خوشش آمد و باز کشتن فرخ بهزاد به تأخیر افتاد. روز بعد در منظر آفتاب منزل کردند و به شراب نوشیدن مشغول گشتند. چون شیرزاد قصد کشتن فرخ بهزاد کرد، گلشاد قصه پادشاه نیشابور را گفت که تالهش در منزل آفتاب بود و روزی به شکار رفته بود و از نوکران عقب ماند. به چاهی رسید و سنگی انداخت، صدایی برآمد و ناگاه به چاه پایین کشانده شد و گرفتار دیو سفید گشت. دیو لباسهای او را بر تن خیش کرد و از چاه بالا آمد و به نیشابور رفت و به جای او بر تخت سلطنت نشست. شاه در چاه ملول شد و به تفرج برداخت. به خانه ای رسید، در آنجا دری بسته یافت. پس از گشودن آن و چندین در بسته دیگر به باغی رسید که درختان میوه بسیار داشت. پس به قصری وارد شد، دختر بسیار زیبایی دید که مانند او اسیر دیو سفید شده است. او دختر شاه پریان بود. شاه با کمک دختر آینه یافت که بر پشت آن تلسم بود و چون تلسم را محو کردند، بند از دست و پای دختر برداشته شد. هر دو از چاه بیرون آمدند. شاه به شهر خود رفت و خدمت وزیر رسید. وزیر ابتدا او را نشناخت و چون شرح حال او را شنید باور کرد و او را نزد شاه قاصب برد. آینه پیش روی او گرفتند، دیو به شکل سابق نرآمد، او را کشتند و خورشید شاه را به تخت نشاندند. آن شب هم گذشت. روز پنجم شیرزاد به منظر مریخ آمد و به عیش و نوش پرداخت. باز قصه فرخ بهزاد را پیش کشید و گلشاد نیز به دفع الوقت پرداخت و قصه دیگری را آغاز کرد. باری گلشاد چهار شب دیگر را در منظر مشتری و زحل و ثابتات و فلک الافلاک با قصه های جاذب و شیرین چنان شیرزاد را سرگرم کرد که هر بار کشتن فرخ بهزاد را فراموش کرد، تا روز آخر که دانست قران از طالع پدر بیرون رفته است. کس فرستاد و خواجه اسد و عمرا و ارکان دولت را پیش خواند و گفت که پیش شاه روند و از او بخواهند که از سر خون پدرش بگذرد. همه به اتفاق چنین کردند و خواجه اسد افزود که خاطر گلشاد نیز بر این تعلق گرفته است. شیرزاد پس از درخواست فراوان ایشان از سر جرم فرخ بهزاد درگذشت و فارس بهرام را فرستاد تا فرخ بهزاد را آورد، او را نوازش کرد و وزیر خود ساخت. سالها گذشت. شیرزاد به عدل و داد شاهی کرد و کامرانی بسیار نمود تا روزی که به عزم شکار با عمرا و یاران سوار شد. در شکارگاه شیری پیدا شد و بر او حمله کرد. شیرزاد که با شیر آموخته بود از اسب فرود آمد و هر دو گوش شیر را گرفت و بر آن سوار شد. شیر او را در رو بود و به بیشه برد. هر چند نوکران به دنبالش گشتند، اثری از او نیافتند. هر که از شیر شیر سیر شود، عاقبت هم شکار شیر شود. چون همه از یافتن شیرداد مایوس شدند، به عزا و ماتم پرداختند. گلشاد نیز شب و روز در ماتم و مهنت به سر می برد تا روزی که به بالای قصر رفت تا خود را از قصر به زیر اندازد. بادی در آمد او را در رو بود و با خود برد و کسی ندانست که کجا رفت. خب این هم آقای رحیمی آخرین داستان از کتاب داستانهای دلنگیز ادبیات فارسی که امیدواریم در این تابستان مورد توجه شنوندگان عزیز قرار گرفته باشد. یه کمی هم گفتیم داستانهای شیرین سرگرم کننده بخونیم، اینقدر کتابای تلخ نخونیم آقای رحیمی. خب من مثل این که نیستید شما دیگه، خداحافظی میکنم تا فردا که شروع کنیم خوندن کتاب جدیدی رو، حماسه داد، بحثی در محتوای سیاسی شاهنامه، تألیف میمف جوانشیر.
بله در خدمتتون خواهیم بود. سپاسگزارم.
پس من
منتظر حماسه دادیم.
بله در مورد شاهنامه است، کتابی جالب و خوندنیه دیگه، از فردا اینو شروع کنیم. خیلی متشکرم دیگه،
به برنامه‌تون. خواهش می‌کنم.
روز شما خوش.
قربان شما.